در جلسه گذشته و جلسه قبل از اون در مورد نیستنگاری بود که نکاتی عرض شد و این جلسه چند نکته دیگه در مورد نیستنگاری رو عرض میکنیم تا جلسه بعد به مبحث بعدی بپردازیم. به طور خلاصه عرض کنم مطالب جلسات گذشته رو که نیستنگاری از موضوعات بسیار کلیدی در تفکر نیچه هست و نیچه به خصوص در اثری که از او به جا مانده و بعد از مرگ او منتشر شده، یعنی اراده به قدرت، اراده معطوف به قدرت، به نیستنگاری پرداخته و به زبان خاص خودش در مورد نیستنگاری سخن گفته. سخن نیچه رو درباره نیستنگاری به چند در واقع بخش میشه تقسیم کرد. یکی توصیف نیستنگاری است که اصلا نیستنگاری چیست و به چه وضعیتی وضعیت نیستنگاری گفته میشه. دیگری علت نیستنگاری، چطور شده است که نیستنگاری به وجود آمده است، خواستگاه و ریشه نیستنگاری چیست. و موضوع بعدی اقسام و انواع نیستنگاری است. در مورد دو موضوع اول در جلسات گذشته توضیحاتی رو عرض کردیم. به نظر نیچه وضعیت امروز جهان ما از مدت هاست که وضعیت نیست انگاران است. نیست انگاری تحقق پیدا کرد. نیست انگاری یعنی بی ارزش شدن همه ارزش ها، پوچ شدن همه آنچه که معتبر بوده است، از دست دادن اعتبار هر چیزی که در این جهان اعتباری داشته و پشتوانه زندگی انسان‌ها بود. این خلاصه وضعیت نیستنگاری است. این رو کم و بیش همه انسان‌ها احساس می‌کنند. حس می‌کنیم که در جهانی زندگی می‌کنیم که این جهان معنای خودش رو از دست داده به شکل‌های مختلف و به نظر نیچه همه افراد البته به یک نحو این رو دریافت نمی‌کنن. دریافت همه مثل هم نیست، در یک مرتبه نیست و بنابراین ما اگر بخوایم نیستنگاری رو در نسبت با اشخاص در نظر بیاوریم، نیست انگاران طبقات مختلف و انواع مختلفی دارد. به همین جهت هم نیچه با تعابیر مختلف و متعددی از نیست انگاران سخن می‌گوید. ولی به طور خلاصه این که علت نیست انگاری چی هست و چه شده است که نیست انگاری تحقق پیدا کرده، خلاصه سخن این هست که این جهانی که ما در اون جهان زندگی میکنیم جهان شدن و سیرورته. این سیرورت و تغییر و تحوله. حرف نیچه به طور خلاصه این هست که وقتی که ما فکر میکنیم که این جهان شدن که جهان تغییر و تحول هست باید متصل و مرتبط به یک جای دیگری باشه و اون اتفاقهایی که در این جهان میفته و رنجهای ناگزیری که ناشی از این جهان هست و لاجرم ما رو آزار میدهد، باید برای اونها و به طور کلی برای این زندگی همراه با رنجی که در این جهان داریم، باید توجیهی پیدا بکنیم بیرون از خود این جهان، بیرون از خود زندگی، با این فکر نیست انگاری شروع میشه. بنابراین در درجه اول به ساده ترین وجه نیست انگاری احساسی است که در اون فکر میکنیم که این جهان باید توسط یک امر دیگری توجیه بشه و تلاش میکنیم برای توجیه این جهان و بقوله هایی چنان که گفته شد از قبیل وحدت، غایت و هستی رو به جهان نسبت میدیم، به این معنا که این جهان که جهان کسرت هست، جهان شدن و تغییر هست، این کسرات نیازمند به یک وحدتی هستند که اون وحدت فراتر از خود این کل جهان به عنوان یک پارچه شدن هست. اون امر واحدی رو که بیرون از این جهان قرار میدهیم، اون رو به یک معنایی در برابر این جهان قرار میدیم. بنابراین قائل هستیم که این جهان به خودی خود بی معناست، معنای خودش رو باید از یک عاملی که عامل وحدت بخش هست، مثلا خداست، از بیرون بگیر و با این میخواهیم به جهان معنا بده. و دیگر اینکه خب این تغییر و تحول باید یک هدفی داشته باشه و هدف اون باید یک امری بیرون از خودش باشه. قرار دادن یک هدف بیرون از این جهان به این معناست که این جهان به خودی خودش بی هدف و بنابراین پوچ و بی معناست. و اینکه چون این جهان عین شدن و تغییر هست، هستی به معنای حقیقی کلمه نیست، بنابراین هستی رو باید در یک عالم ثابتی در جای دیگر پیدا بکنی. این جهان به خودی خود هستی حقیقی نیست، واجد هستی به معنای حقیقی کلمه نیست، چون دائما تغییر پیدا میکنه، نیست میشود، از نیست مثلا که آینده است می آید و به نیستی که گذشته است دائما داره می پیوندد. بنابراین این جهان به خودی خود نیست است، باید از جهان هستی نشأت گرفته باشه. در واقع این تدابیر که تدابیر عقلی هست، اطلاق مقوله های عقلی بر جهان سیرورت هست، تدابیری است برای مقابله با این درک و دریافت که این جهان به خودی خود بی‌معناست. برای تدارک این بی‌معنایی این سه مقوله وضع می‌شود. ولی خب وضع خود این سه مقوله فرع بر این است که این جهان به خودی خود هیچ است و بی‌معناست. چنین کاری رو نیچه نیست انگاری میدان و میدانیم که این کاری که در فلسفه انجام گرفت، این فلسفه ای که حالا فلسفه افلاطونی هست، با همین مبنا اساسا شروع شده و این مبنا گذاشته شد. این رو نیچه ریشه نیست انگاری میدان. منتها چنین نیست انگارانی هستند که خود را نیست انگار نمیدان. نمیگم ما نیست انگاریم، یعنی ما اتفاقا آمده ایم که جهان رو از بیمعنایی نجات بدیم. ولی از آنجا که نجات جهان از نیست انگاری رو در بیرون از این جهان که جهان زندگی است، جهان حیات و شدن هست، قرار میدهند، ناخودآگاه، نادانسته، ناخواسته به نظر نیچه نیست انگار هستن. در مقابل چنین افرادی، خب افرادی هم هستند که اینها نیست انگارن و به نیست انگاری خودشون هم واقف و معترفن. یعنی میگوین که این جهان به شرط آن که وحدت داشت، به شرط آن که هدف داشت، به شرط آن که حقیقت داشت، جهان حقیقی بود، ولی نداره این چیزها. یعنی همون چیزهایی که افلاطونیان برای جهان اثبات میکنند رو نفی میکنند و بنابراین این جهان رو بی ارزش و پوچ میدانند و بنابراین به نیست انگار بودن خودشون هم واقف و معترفند. اون دسته اول رو نیچه نیست انگار دینی مینام و اون جریان رو همون جریانی میدونه که با افلاطون شروع میشود و به مسیحیت میرسه و در دوره مدرن استمرار پیدا میکنه. همونطور که میدانیم نیچه مسیحیت رو استمرار همان افلاطونیت میدان. نیچه جایی میگه که مسیحیت همان افلاطونیت عام است، افلاطونیت عوامان است. چرا؟ چون که افلاطون خب فیلسوف بود، سخن فلسفی میگفت، سخنش در آکادمی در واقع مستمع داشت، همون آموزه ها آمد و دستمایه سخن دینی شد که مخاطبش عموم انسان ها هست. اون سخنان این بود که خب خدایی هست، بیرون از این جهانه، ورای این جهانه، این جهان رو خلق کرده و همه این جهان هم به سوی او باز می‌گردد و این جهان به خودی خود چنان که افلاطون هم می‌گفت بی اعتبار، بی ارزش. در مسیحیت چنان که می‌دانید ضدیت بسیار صریحی با دنیا وجود دارد. این دنیا محل هبوط ماست، محل دور افتادن ما از مبدأ خودمان هست. ما در این جهان گرفتار شده ایم. ما به واسطه گناهی که پدر ما آدم ابوالبشر مرتکب شده است هبوط کرده ایم، افتاده ایم در این جهان و بنابراین بهترین مسیر برای ما این است که از این جهان رها شویم، از این جهان خلاصی پیدا کنیم، از این زندان آزاد بشیم. این جهان برای ما زندانی بیش نیست، این جهان محل دوری ما از مبدأ ماست، از پدر ماست، از پدر آسمانی ماست و او آمده است ما رو نجات بده. همونطور که می‌دانید در مسیحیت مسیح پیامبر نیست، خود پیامه، خود خداست، خداییست که آمده است انسانها رو نجات بده از گرفتاری که در این جهان با او دارن. ما در این جهان مقیم نیستیم، مسافریم، آمده ایم که برویم و هرچه زودتر برویم بهتر. به همین جهت در مسیحیت روحانیت بسیار در واقع تبلیغ میشه و ارزش بسیار زیادی داره روحانی. این حالت رو، این وضعیت رو نیچه وضعیت نیست انگاری میدونه، پوچ انگاری میدونه. یعنی شما به این جهان که جهان واقعی زندگی ماست به عنوان محلی بی‌معنا که به خودی خود بی‌معناست. فی نفسه اگر به این جهان نگاه بکنی این جهان هیچ ارزشی نداره، هیچ معنایی نداره، باید از اون رهایی پیدا بکنیم، اینجور نگاه بکنی. و به همین در واقع ترتیب همه ارزش‌های مسیحی بر همین اساس چنان که می‌دانید استوار شده و همه اون ارزش‌های مسیحی رو نیچه ارزش‌های نیست انگارانه می‌داند و به نقد بسیار شدید اونها از همین منظر می‌پردازد. حتی مثلا محبتی که در مسیحیت هست که بعدن به مناسبت در مورد نقد او از ارزش ها انشاءالله سخن خواهیم گفت، ولی به هر حال مسیحیت با نحوه نگاهی که به این جهان داره، این جهان رو به خودی خود بی ارزش به حساب می آورد، بی معنا می داند و بی معنا دانستن جهان به معنی نیست انگاریست. و این ادامه همان افلاطونیت. حالا البته ممکنه بگیم که خب چون دوره مدرن در مقابل مسیحیت قرار گرفته و با نفی مسیحیت ارزش‌های مدرن به وجود آمده است، لابد نیچه در برابر مسیحیت از ارزش‌های مدرن دفاع می‌کنه و در دعوای بین سنت و مدرنیته در اروپا جانب مدرنیته رو میگه. ولی اصلا اینطور نیست، چون نیچه شاید شگفت‌آور هم باشه برای ما، ارزش‌های مدرن رو هم شکل تحول یافته همان ارزش‌های مسیحی و افلاطونی میدان. یعنی همونطور که مسیحیت از نظر او افلاطونیت عامیانه هست، مدرنیته هم همان مسیحیت سکولار. تفاوتی که پیدا شده از لحاظ ارزش‌ها در دوره مدرن با مسیحیت اینه که همان ارزش‌ها استمرار پیدا کردن، جامعه منتها عوض کردن و سکولار شدن. سکولار شدن یعنی اون دلالت‌های دینی خودشون رو از دست دادن و دنیوی شدن، ولی باز اونها ارزش‌های زندگی نیستن، در برابر زندگی هم. پس اگر ارزش‌های افلاطونی در برابر زندگی وضع شدن و ارزش‌های مسیحی همان ارزش‌های هستند که جامعه دینی به تن کردن ولی باز در برابر زندگی هستند، ارزش‌های مدرن هم همان ارزش‌های مسیحی افلاطونی هستند که اکنون جامعه دینی هم از تن کنده اند و شده اند ارزش‌های سکولار و این جهانی و دنیا. حالا چرا نیچه این حرف رو میزنه؟ استدلال نیچه چیست؟ نیچه میگه که ارزش‌های مسیحی مثل محبت، مثل برابری، مثل مثلا ایثار، مثل استکمال، تکامل، اینها ارزش‌های مسیحی هست، منتها همه دینی هست. یعنی برابری به معنای برابری بین خب متدینان که ازش تعبیر به برادری می شود تعبیر می شود. مؤمنان همه به یک معنا با هم برابر هست. حالا مثلا فرض کنین هر که اعتقاد بیشتری داره یا تقوای بیشتری داره خب مقربتر هست، ولی اساسا با هم برابر. یا عدالت که در مسیحیت درش تأکید میشه که در واقع یک ارزشه در مسیح، یا محبت که دوستیه بین. حالا حرف نیچه این هست که این ارزش‌ها که صورت دینی دارن در مسیحیت و در قرون وسطا حاکمیت دارن، اینها سکولار میشن ولی همون ارزش‌ها هستن. و به چه معنایی؟ مثلا عدالت که معنای دینی داره تبدیل میشه به برابری و مساوات. مساوات و برابری که دیگه دلالت دینی خودش رو از دست داد. شما میگید که همه انسان ها با هم برابر هستن. از اینجا دموکراسی به وجود میاد. حالا در عرصه سیاست همه انسان ها به طور مساوی حق رأی دارن. اگر قرار حاکمی یا نماینده ای تعیین بشه، همه انسان ها باید رأی بدن، نظر بدن و نظر همه به یک اندازه ارزش داره. خب این مساوات در واقع این برابری دیگه صورت دینی نداره، ولی ریشه‌اش در همان برابری مؤمنانه، برادری مؤمنانه هست که دلالت دینی خودش رو از دست داد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که در واقع متوسط آدم‌ها، انسان‌های متوسط ملاک و معیار قرار می‌گیرن و قراره که رأی متوسطان مطاع باشه، عامه انسان‌ها همه کاره باشن. این چیزی که در واقع دموکراسی‌های لیبرال امروزه در غرب ما شاهدش هستیم، حداقل در ادعا. ممکنه بحث بکنیم بگیم که حالا در عمل حتی این طور هم نیست، ولی حداقل در نظر در ادعا این هست که همه انسان ها واجد رأی یکسان هستن، نظر یکسان هستن، باید مثلا همه امور با دموکراسی با رأی گیری انجام بگیره و نظر همه مراعات بشه یا نظر اکثریت مراعات بشه. یه ارزش در واقع بسیار محوری دوره مدرنه که نیچه مورد نقدهای شدید و رادیکال اون رو قرار میده. در این حال معتقد هست که ریشه اون در مسیحیت وجود داره و به یه معنایی در افلاطون بود. یا یکی از ارزش‌های بسیار محوری دیگر در دوره جدید پیشرفت هست، پروگرس یا پیشرفت. خب شما می‌دونید که این مفهوم که در قرن 18 به وجود می‌آید، حاکمیت بسیار وسیعی بر اذهان در سراسر جهان پیدا می‌کنه و همچنان همین حاکمیت وجود داره، هرچند امروز خیلی نقد شد. مفهوم پیشرفت و مفهوم مدرنه که مفادش اینه، همونطور که دوستان میدانند، که تاریخ پیشرفت، تاریخ بشر تاریخی است که رو به بهتر شدن میره. ما در مجموع که به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که انسانها داناتر شدن، اخلاقی تر شدن، تواناتر شدن، فاضل‌تر شدن، با فضیلت‌تر شدن، بهتر شدن در کل در مجموع. حالا یه جاهایی مثلا افت و خیزهایی وجود داره، توقف‌هایی، بازگشت‌های جزئی، ولی کل تاریخ یک حرکت رو به جلو به طرف عالم‌تر شدن، تواناتر شدن، انسانی تر شدن، قوی تر شدن دار. این مفهوم پیشرفت مفهومی است که در قرن 18 به وجود میاد، دلالت دینی هم به خودی خود ندار، بلکه بیشتر مبتنی بر درک و دریافت و تلقی تکنیکال از تاریخ. این شاید مهمترین یا یکی از مهمترین و نافذترین ارزش‌های دوره مدرن. به نظر نیچه خود این مفهوم ریشه در فهم مسیحی یهودی از تاریخ داره. اون تا فهمی که دینی بوده الان سکولار شده، دلالت‌های دینی خودش رو از دست داده، ولی ریشه‌اش در همون مفهوم مسیحی یهودی از تاریخ. خب چه مفهومی در مسیحیت و در یهودیت ما از تاریخ داریم که توانسته است با یک تعویض جامعه سکولار شدن مفهوم پیشرفت رو برسانه؟ همان چیزی که همه ما در مورد تاریخ میدان، که در مجموع در واقع تاریخ انسان در روی زمین به سوی یک نجات بخشی و یک نجات گری و حالا از آقای نجات بخش حرکت میکنه که خواهد آمد و در واقع آینده بشر رو آینده ای درخشان خواهد کرد. یعنی این فکر که بشر در آینده به سوی فلاح خواهد رسید، به نجات خواهد رسید و عدالت در زمین و در جهان در واقع گسترش پیدا خواهد. حالا به تفصیل بیشتر بخواهیم بگیم، شاید این نگاه وجود داره که انبیا، هر کدام انبیای بزرگ که آمده ان نسبت به انبیای گذشته برتری داشتن، فضل داشتن، جامعیت بیشتری داشتن. حالا از دیدگاه مثلا مسیحی اگر بخوایم نگاه بکنیم، حضرت مسیح نسبت به پیامبران قبل اصلا قابل مقایسه نیست. حضرت مسیح دیگه مثل حضرت موسی یک پیامبر نیست در واقع کنار پیامبران دیگر، بلکه خود خداست، پسر خداست آمده. معلومه تاریخ تحول بزرگ کرد. از دیدگاه اسلامی بگیم پیامبر اکرم نسبت به همه پیامبران دیگر در واقع اعظم و اشرف از اونها هستند و از همه جامع ترن. در یهودیت نگاه بکنیم، حضرت موسی نسبت به پیامبران قبل از خودش شأن بسیار بالاتری داره. هیچ وقت مسیحی یک یهودی نمیگه که مثلا حضرت یعقوب یا حضرت یوسف بزرگتر یا حضرت نوح مثلا از شأنشون از موسی بالاتر. یعنی تاریخ هر جا آمده از جلوتر این اقتضا وجود داشته که انبیاء جامعتری، کاملتری بیان. این نگاه در مجموع میشه گفت که حرکت تاریخ رو به طرف یک هدف بزرگتری، و بنابراین انسان‌ها رشد کردند و انسان‌ها نیاز به پیامبران بزرگتر و بزرگتری داشتند، پیامبرانی که پیام جهانی داشته باشند. انسان ها جهانی شدن. میشه در واقع در نظر گرفت که در نگاه های توحیدی در ادیان مسیحیت و یهودیت این نگاه به تاریخ در واقع الان حرکت رو به جلو است. این را به خصوص اگر مقایسه بکنیم به دیدگاهی در مورد تاریخ که بیشتر جنبه اسطوره‌ای داره، که حرکت تاریخ رو یک حرکت دوری میدان. حرکت های در واقع دیدگاه های اسطوره‌ای به تاریخ، تاریخ رو از یک مبدأ خاصی اینطور نمیبینن که از یک مبدأ خاصی شروع شده و به معال و منتها و هدف خاصی برسه، بلکه برای تاریخ دوره هایی قائل هستند. حرکت تاریخ دوریه، ولی حرکت روبه جلو، حرکت که از یک مبدأ شروع میشه و به یک منتها میرسه، این فکر در واقع ادیان توحیدی به وجود میاد. با آدم شروع میشود و به خاتم میرسه. حالا اون خاتم یا مسیحه یا موسی یا مثلا حضرت رسوله توی ادیان مختلف. همین حرکت خطی در واقع برای تاریخ یک حرکتی رو به جلو قائله. منتها همونطور که می‌دانیم در تلقی دینی توحیدی از تاریخ، حرکت تاریخ عمودی است. این در حرکت تاریخ در دوره مدرن می‌شود افقی و بنابراین سکولار میشه. دیگه قرار نیست شما به طرف خدا برید، به طرف کمال برید. این استکمال تبدیل میشه به پیشرفت در تاریخ. بنابراین خیلی نیچه اگر بگوید که پیشرفت ریشه ای در نگاه مسیحی به تاریخ داره خیلی نمیشه باش مخالفت کرد، چون یکی همونه که سکولار شده، یعنی معناش هم در این حال عوض شده، و همینطور ارزش های دیگه. نکته ای که اینجا وجود داره این هست که ارزش های افلاطونی بی ارزش می شوند. حالا اگه به تاریخ هم نگاه بکنیم چنین چیزی رو می توانیم ببینیم، مثلا در شکاکیتی که در خود آکادمی به وجود میاد و در خود جامعه هم وجود میاد، اون نظم گذشته، اون ارزش های گذشته ناپدید میشه، مسیحیت میآید و ارزش های نو به وجود می آورد، تأسیس میکنه، که از نظر نیچه همون ارزش هاست که دینی شده است، ولی روح جدیدی به جامعه دمیده میشه. ولی ارزش های مسیحی هم پس از مدتی بی ارزش میشن، همون ارزش هایی که آمده است نشاط داده به جامعه، امید داده، تجدید حیات کرده، نیرو داده به جامعه، باز اون هم بعد از مدتی، بعد از حدود مثلا 1500 سال، به تدریج اونها هم بی ارزش شده. اگه که با نیچه بریم مثلا در قرن 13، 14، 15، 16 در اروپا، مثلا فرض کنه در نمیدونم روم که محل مرکز مهم مسیحیت هست، دیگه قرن 15، 16 اون ارزش های مسیحی به همون اعتباری که در قرون 5 و 6 هستن نیستن، در قرن 13 هستن دیگه نیستن. ما مواجه هستیم با بی ارزش شدن ارزش ها، ارزش هایی که یک وقتی همه چیز افراد، این ارزش ها بی ارزش میشن، بعد ارزش های جدیدی با تحولاتی که به وجود میاد، با رنسانس، ارزش های جدیدی جای اونها رو میگیرن که همون ارزش های مدرن هست. در واقع تاریخ تأسیس ارزش ها و بی ارزش شدن اون ارزش هاست، و باز دو مرتبه ارزش های جدید تأسیس شد. حالا حرف نیچه این هست که همین ارزش های مدرن هم امروزه بی ارزش شدن، گرچه یک روز با شور و شعف تأسیس شدن و انسان ها اونها رو ارزش می دانستن. همطور که عرض کردم ارزش هایی مثل پیشرفت، مثل مساوات و برابری، مثل علم، دموکراسی، اینا ارزش های مدرن هستن. به نظر او وضعیت امروز ما طوریست که همین ارزش ها هم بی ارزش شدن. ما در جهانی زندگی میکنیم که همه ارزش ها بی ارزش شده. ارزش های قدیم افلاطونی، دینی مسیحی و حتی ارزش های مدرن هم اعتبار خودشون رو از دست داد. این وضعیت وضعیت نیست انگاریست. این همون چیزیه که نیچه ازش تعبیر میکنه به خدا مرده است، و منظورش از خدا در واقع عالی ترین ارزش هاست و منشأ همه ارزش هاست. جهان ما جهان بی ارزش شدن همه ارزش هاست. منتها البته همه در یک ساعت و به یک نفع این بی ارزش شدن ارزش ها رو درک نمی کنه. بعضی نیست انگارند، خودشون هم نمیدونن. بعضی نیست انگارند ولی آگاهانه نیست انگارند. بعضی نیست انگار هستند، نیست انگارانه منفعلن. بعضی نیست انگار فعالن. نیچه تعابیر مختلفی در مورد نیست انگاران میکنه. بعضی نیست انگار ناقصن. بعضی نیست انگار تام و تمام عیار هستند. نیست انگاری مراتب مختلفه که من تلاش کنم توی باقی مانده وقت این اقسام مختلف نیست انگاری رو از نظر نیچه به طور اجمال و خلاصه بیان میکنم. خب دو صورت از نیست انگاری رو عرض کردم، نیست انگاری دینیه که ناخودآگاهه، یکی نیست انگاری خودآگاه هست. نیست انگاری کسانی هست که به نیست انگار بودن خودشون در واقع قائل هست. در یه تقسیم بندی دیگه نیچه از نیست انگاری ناقص و تمام عیار سخن. نیست انگار ناقص نیست انگاری کسی است که به بی ارزش شدن و بی اعتبار شدن بعضی از ارزش ها واقف شده، متوجه شده که مثلا فرض بکنید که ارزش های مدرن دیگه اعتبار خودشون رو از دست دادن ولی به ارزش های گذشته هنوز وفادار، یا متوجه شده که ارزش‌های گذشته بی ارزش شدن ولی به ارزش‌های مدرن وفادار هست. صورت‌های مختلف، به هر حال نؤمن به بعض و نکفر به بعض، یعنی متوجه این نیست که واقعا همه ارزش‌ها بی ارزش شد، با طرفداری از بعضی از بی ارزش ها به مخالفت با بعضی از ارزش های دیگر می پرداز. اینها رو نیچه نیست انگار ناقص می دان. مثلا فرض کنید اگر کسی با تمسک به بعضی از اسم ها بعضی از اسمهای دیگر رو نقد بکنه و اونها رو بی اعتبار بدانه، از نظر نیچه او نیست انگار ناقص. بدترین صورت نیست انگاران ناقص از نظر نیچه اون کسانی که از اونها به نام واپسین انسان نام میبر. واپسین انسان، حالا اگر که این تعبیر رو بخوام مقدار ملموس تر بکنی شاید بشه گفت که همون کسانی که صادق هدایت در بوفه کور ازشون تعبیر به رجاله ها میکنه. حالا خود این تعبیر رجاله خودش تعبیر با معنا. منظور در واقع کسانی هست که حد و اندازه خیلی کوتاهی دارن و همه چیز رو میخواهن مطابق بکنن با حد و اندازه کوتاه خودش، همه چیز رو به یه نحوی با مسخرگی، لودگی، کوچک کردن و بی اعتبار کردن بیارن در پایین ترین سطح ممکن، که اینها رو بسیار بسیار مضر میدن. نمونه چنین کسانی همون کسانی هستن که نیچه در ابتدای چنین گفت زرتشت، از اونها در واقع اونها رو توصیف میکنه. میگه وقتی زرتشت به اولین شهر رسید، از غارش بیرون اومد، دید در میدان شهر مردم جمع شدن و هیاهو و صدایی برپاست. فکر کرد که این مردم جمع شدن که سخن زرتشت رو بشنوند، چنین توهمی پیدا کرد. در صورتی که واقعیت این بود که قرار بود سیرکی برپا بشه و همه مردم جمع شده بودن که در واقع سیرک رو تماشا بکنن و منتظر بودن و شادی و هلهله میکردن. به هر حال نیچه زرتشت رفت و بر بلندی که قرار بود اون سیرکباز در اونجا کار خودش رو انجام بده، رفت اونجا که با مردم سخن بگه. مرد حالا گفت که زرتشت از این صحنه استفاده کرد و گفت که انسان، وضعیت انسان در این جهان مثل وضعیت کسی است که بر روی بندی در حال حرکت، یعنی کاری که سیرک باز در واقع اون سیرک باز میخواد انجام بده. رفتنش خطرناکه، برگشتنش خطرناکه، درنگیدنش خطرناکه، از همه سو خطر او رو تهدید میکنه. همطور که داشت این حرف رو میزد همه شروع کردن به در واقع مسخره کردن زرتشت که تو همون سیرک باز هستی و اومدی اون اینجا برای ما نمایش بدی. و با این در واقع عملشون زرتشت اومده بود اونها رو به قول خودش به ابر انسان اوبرمنش در واقع اوبرمنش دعوت بکنه یا مژده آمدن او رو بدهد، او رو در حد خودشون و در حد یک سیرکباز تنزل داد. یعنی انسان‌های کوچک و اونهایی که حالا ازشون گاهی تعبیر به گله میکنه خود نیچه، کسانی هستن که همه چیز رو میارن در حد و اندازه پایین خودشون و هیچ امر بزرگی رو نمیتوانن بفهمن، نه تاب بیاورن و نه طبیعتاً به رسمیت بشناسن. همه چیز رو تبدیل میکنن به امور دم دستی و امور رایج و بی ارزش. این کار در واقع انسان واپسینه که شاید خطرناکترین نوع نیست انگاریست که نیچه ازش نام میبر. و البته اینها خودشون رو هم نیست انگار در این حال نمیدانند و خودشون رو خیلی هم طبیعی میدانند. این وضعیت نیست انگاری در واقع ناقص هست و خب میدانیم که این نیست انگاری صورت انفعالی هم صرفاً داره و در همین حد نفی کردن به یه معنای ناآگاهانه باقی میمانه. یعنی همه چیز رو تهی کردن، همه چیز رو پوچ کردن. یک نحوه دیگری از نیست انگاری رو نیچه بیان میکنه که نیست انگاری تام هست، نیست انگاری تمام عیار هست. نیست انگاری تام، نیست انگاری کسی است که همه ارزش ها در نظر او بی ارزش شده هم. یعنی به تعبیر دیگه بی ارزش شدن همه ارزش ها رو دریافت. یعنی دریافت از چه؟ در این جهانی که ما زندگی میکنیم از لحاظ تاریخی در وضعیتی هستیم که همه چیز اعتبار خودش رو از دست داد. این رو دریافته. اینطور نیست که با دفاع از بعضی از ارزش‌هایی که بی ارزش شده اند بخواهد بعضی ارزش‌های دیگر رو از بین ببرد. واقف شده است به اینکه همه چیز ارزش خودش رو از دست داد. این نیست انگار تمام عیار. نیچه جایی در مورد خودش میگه که من نیست انگار تمام عیار هستم و نیست انگاری رو از سر گذراندم. و این نکته بسیار مهم است. نحوه دیگری از نیست انگاری یا تقسیم دیگری در نیست انگاری، نیست انگاری منفعل و فعال. نیست انگار منفعل کارش فقط در نفی هست، نفی ارزش هاست، کارش صرفا سلبی است. لا اله رو میگه و گفته ولی الا اللهی در واقع نداره، جایگزینی برای ارزش هایی که بی ارزش شده اند نداره، همه در واقع نفی است. دریافته است که ارزشی وجود نداره، ولی تا وقتی که نیست انگاری صرفا حالت سلبی داره چیزی جز انفعال نیست. البته خود این نیست انگاری ممکنه صورت‌های مختلفی داشته باشه چنان که عرض کردم و مراتب مختلف و متعددی داشته باشه، ولی صورت دیگری از نیست انگاری، نیست انگاری فعال. نیست انگار فعال صرفاً به نفی ارزش‌های موجود بسنده نمی‌کنه، دریافته است که همه ارزش ها بی ارزش شده اند ولی به این اکتفا نمی کن. بلکه ارزش های جدیدی رو تأسیس می کن. کار نیست انگار فعال تأسیس ارزش های نو و جدیده، به همین جهت رو فعال می دن. به تأسیس ارزش‌های جدید می‌پردازد. ولی خب معلومه که هر کسی نمی‌تواند ارزش تأسیس بکنه. تأسیس ارزش‌ها چیزی نیست که ما با اراده جزئی خودمان بخواهیم انجام بدیم. من بگم من فردا می‌خوام مثلا فرض کنید یه تعداد ارزش ایجاد بکنم، ارزش تأسیس بکنم. از این پولای جدید نیست که با برق یعنی عمومی ایجاد ارزش بکنن و پول بسازن. اون کسی که مؤسس ارزش هاست او غیر از همه انسان های دیگر نمیتونه یه نسخه ای باشه مشابه با میلیون ها نسخه دیگر که در جامعه پراکنده هستن، نمیتونه عضو یک رمه باشه. در تاریخ هم اینطور نبود. شما میدین در تاریخ ما کسانی رو داریم که اینها بنیانگذارن، یک نفر آمده است تاریخی دگرگون شد، راه دیگری پیدا کرد، ارزش ها تحول پیدا کرد، تاریخ ورق خورده. با قولش، فعلش، تقریرش یک ارزش های دیگری به وجود آمده. چنین کسی باید یک انسانی باشه که متفاوت با سایر انسان ها باشه، غیر از انسان هایی باشه که ما به طور معمول اونها رو میشناسیم، چیز دیگری باید باشه. به همین جهت او رو اوبرمنش میگه، یعنی حالا بگیم بشر کامل، ابر انسان بعضی ترجمه کردن، فراتر از انسان‌های معمولی. اینکه او کیست، چه خصوصیاتی داره، چه ویژگی‌هایی داره، موضوع یکی از بحث‌های بعدی ما میتونه باشه، ولی صرفاً از جهت تقسیم بندی نیست انگاری الان من میخوام به چنین در واقع انسانی بپردازیم. این در واقع اوبرمنش یا بشر کامل ارزش های یک سر نو می آفرین و چون مؤسس ارزش هاست و ارزش های جدید هست، به معنای دقیق کلمه دیگه نمیشه بهش گفت نیست انگار. واقعا نیست انگار نیست، چون ارزش تأسیس میکنه. نیچه میگه که این از منظر پایین که ما به اون نگاه میکنیم نیست انگار، ولی وقتی که به واقعیت خودش نگاه بکنی نیست انگار نیست. بنابراین نیچه به دنبال پیدا کردن راهی است برای رهایی از نیست انگاری، حداقل در مجموعه تفکر خودش، از منظر تفکر خودش. به همین معنی هم عرض کردیم که میگه که من نیست انگاری را از سر گذرانده ام. از سر گذرانده ام، آره، به این معنی که هم به طور کامل نیست انگارم و هم گذشت هم پیدا کردم از نیست انگار. یعنی نمیخواد در واقع نیست انگاری منفعل و به خصوص ناقص باقی بمانه. البته این به این معنی نیست که نیچه خودش رو اون اوبرمنش میدان، اون متعلق به آینده است از نظر نیچه. اگر بخواهیم مثلا مشابهت سازی بکنیم، شاید بیشتر گفت که بیشتر بتوان گفت که نیچه همون زرتشته که پیام آمدن اوبرمنش رو و بشر کامل رو میدهد، نه خود بشر کامل. ولی خب توصیف هایی از او به دست میده. بشر کامل شبیه به هیچ کدام از انسان هایی که ما به طور معمول میشناسیم نیست. نیچه در یه توصیف مهم مشهوری میگه که روح مسیح است با تن قیصر. خب مسیح یک پارچه روح است و لطافت و معنویت و حقیقت، قیصر هم یک پارچه قدرت و قوت اراده. بی که بشر کامل تلفیقی از این دو وجه، یعنی هم اون قوت و اراده و قدرت و هیمنه رو داره، حالا شاید بگیم مثلا جلال رو، و هم اون جمال در واقع مسیحایی و لطافت و رحمت و محبت مسیح رو. تلفیق از این دوست در بعضی از تعابیر نیچه این طور بیان. اگر بخواهیم او رو در نسبت با انسان به معنایی که تا کنون شناخته ایم بفهمیم، میگه بشر وارون است. وارونه بشر، وارونه انسان است به معنایی که در تاریخ متافیزیک ما شناختیم. ما از افلاطون به این طرف انسان رو حیوان ناطق شناختیم. همیشه تعریف کردن انسان رو به حیوان ناطق. حیوانی است که قوه نطق داره. نطق هم در حقیقت نطق باطنه. نطق ظاهر، ظهور نطق باطن. نه اینکه صرفا حرف میزن، بلکه اون عقلانیتی که در سخن خودش رو نشان میده. پس از یک جهت حیوان است، از یک جهت ناطق. ولی حیوانه یعنی چی؟ یعنی که حیات داره، زندگی داره. یه انسان در واقع موجود زنده، عاقل، ناطق، سخنگوست. ولی اگر دقت بکنید بر همین تعریف و چنان که به تفصیل در فلسفه های کلاسیک آمده است، در این تعریف ناطقیت صورت و حیوانیت ماده یا اون صورت، یعنی جنس و فصل داریم که جنس و فصل در واقع همان ماده و صورت هستن که لابشرط عقص شدن در تعریف. حالا اگه توجه بکنیم به دیدگاه فیلسوفان درباره جنس و فصل یا ماده و صورت، معلوم میشه که در خود این تعریف یه نکات مهمی در مورد تلقی فیلسوفانه، که تلقی این تمدن بسیار با سابقه از انسان هست، نهفته است. یعنی در این تعریف از انسان که شاید ما به سادگی ازش عبور بکنیم، نکته بسیار مهم این است که در این انسان که یک حقیقت واحد هست، ناطقیت صورت است و حیات یا زندگی ماده. این رو منظم بکنیم به این اصل فلسفی که حقیقت هر چیزی به صورت اون. بنابراین حقیقت انسان به چیه؟ به ناطقیتشه، به فکرشه، به تفکرشه، نه به مادهش که عبارت باشه از زندگی و حیات. اینجا دقت کنید، نیچه فیلسوف حیات. حالا از این تعریف افلاطونی ارسطو چی میخواد بفهم؟ تلقی متافیزیکی یعنی فلسفه رسمی از انسان این است که انسان عبارت است از حیوان ناطق، به این معنا که اصل ناطقیت، زندگی باید در خدمت نطق باشه، زندگی ماده ناطقیت، زندگی ماده عقلانیت. عکس نقیضه این مطلب این است که باید عقل حاکم بر زندگی باشه، عقل باید زندگی رو راه ببر. در تمثیل عرابه که افلاطون در جمهوری به کار برده، مطلب کاملا روشنه. تشبیه میکنه انسان رو به عرابه و عرابرانی که در واقع این عرابه رو دو اسب میکشد و یک عرابران هم رو هدایت. میگه که این دو اسب که عرابه رو میکشاند، یکی همت و اراده است، یکی هم شهوت. این اسب اون که شهوته دائما هی میخواد منحرف بشه، از جاده بزنه بیرون. اون که اراده است، نه، مطیع و سر به راهه و همت. عرابه ران که در واقع نماد عقل هست، کل این در عرابه رو هدایت میکنه. او با شلاق اون اسب چموش شهوت و خواست رو که نماد زندگیست به نظر نیچه، دائما هی به راه میار. یعنی عرابه انسان که متشکل از عقل است که عرابه ران باشه، و اون محرک هایی که همت و اراده از یک طرف و شهوت و غضب از طرف دیگر باشه، یعنی غرائز، غرائز حیوانی، اینها باید تحت حاکمیت و سیطره عقل قرار بگیره. حیوان ناطق یعنی همین. توی تمثیل افلاطون دقیقاً تعریف حیوان ناطق وجود داره. به نظر نیچه تاریخ متافیزیک تاریخ غلبه یک معنا از عقلانیت که از نظر او یک جانب نگر هست بر زندگی و حیات، و زندگی رو در واقع خواسته در یک جهت خاصی که همون جهت حسابگری هست، جهت در واقع صرفاً امور انتزاعی هست، ببره و حیات رو تحت شعاع قرار داده و حیات رو از بین برد. این حکایت انسان‌هایی که ما تا الان می‌شناسیم و در این تمدن و در این تاریخ به ما معرفی شد. این موجب وضعیت فعلی شده، این تلقی از زندگی و از عقلی که بر اون زندگی حاکم هست. حالا بشر کامل که قراره ارزش‌های نوعی تأسیس بکنه، باید خودش نسبت به این انسان‌هایی که تاکنون می‌شناسیم کاملاً متفاوت باشه، عکس چنین انسان‌هایی باشه، دیگرگونه باشن. یعنی چی باشه؟ یعنی به جای اینکه حیوان ناطق باشد، ناطق حیوان باشه. به جای اینکه ماده حیات باشه در او و عقلانیت صورت باشه، ماده محکوم باشه، حیات زندگی محکوم باشه و عقلانیت حاکم باشه، باید این زندگی که همه کاره، صورت باید زندگی باشه و عقلانیت در خدمت این زندگی باشه. به همین جنبه کاملا عکس انسانیش که متعلانیش اوبرمنش می شود ناطق حیوان، نه حیوان ناطق. بنابراین یک گونه دیگری از انسان ظهور پیدا کرد، چیز دیگر. او با منش خودش، با فعل خودش ارزش‌های یکسره متفاوت تأسیس می‌کند، ارزش‌هایی که برای ما ناشناخته است. و بنابراین او از این جهت که مؤسس ارزش‌های جدیده، دیگه نمیشه بهش به درستی گفت که نیست انگاره، بلکه او مؤسس ارزش‌های خلاقانه ارزش‌های نو تأسیس میکنه و از هم و به همین معنا هم هنرمند. بشر کامل شاعر یا هنرمند هست. حالا انشاءالله در مورد اون به جای خودش بحث رو بعدن ادامه خواهیم داد. موفق باشین انشاءالله.